استفاده بکنه و همچنین با توجه به جوانگرایی که در انشاءالله دولت آینده خواهیم داشت در کنار جوانان و نخبگان بتونن این وزارتخونه رو به اون جایگاه اصلی خودش حرف برسونن.
به امید خدا انشاءالله. و آیا برنامه‌ای یا پیشنهادی برای اصلاح ساختار و سیستم مدیریتی وزارتخونه داشتن؟ آیا راجع به اینکه چطور میتونن از این دوران به عنوان یک دوران گذار استفاده کنن برای وضعیت مطلوب ایدئال؟
ببینید ایشون برنامه‌های خودشون داشتن، ما هم یه سری پیشنهادایی کردم که مورد اقبال ایشون بود و قول دادن انشاءالله با توجه به این قوانین دست و پاگیر یا چارت تشکیلاتی که در خود وزارتخونه است با اصلاحش بتونن انشاءالله روند کار رو تسریع بدن.
و چقدر امیدوار هستیم انشاءالله به اینکه این وضعیت منجر به وضعیت ایدئالی بشه که شما کمیسیون میخواد و مردم میخوان.
ببینید ما با توجه به عرض کردن سابقه قبلی که از آقای زرقامی داریم، انشاءالله امیدواریم که این مسائلی که هم در برنامهشون داشتن هم پیشنهاداتی که ما داشتیم و نخبگان این سند داشتن این اجرا بشه. ولی این هم بدونید که قطعا ما از طرف فراکسیون و خود مجلس رصد میکنیم برنامه ها رو و نظارت میکنیم که انشاءالله بتونن این برنامه هایی که دادن پیاده کنن.
انشاءالله. به امید خدا. سپاسگزارم، ممنونم که حاضر شدید توی این گفتگو. صبح خوبی براتون آرزو میکنیم و برای همه همکارانتون در کمیسیون.
خیلی سپاسگزارم. منم برای ملت ایران، برای شما عزیزانی که در رسانه ملی زحمت میکشی، آرزوی سلامت و صحت دارم.
متشکرم. صبحتون بخیر و خدا نگهدارتون.
صبح شما هم بخیر، خدا نگهدارتون.
حسین برات ناله میزنم، گریه میکنم، تباب اشکامو به تو من هدیه میکنم، تو شادی و غم به علم تکیه میکنم. حسین برات ناله میزنم، گریه میکنم، حسین برات ناله میزنم، گریه میکنم، تباب اشکامو به تو من هدیه میکنم، تو شادی و غم به علم تکیه میکنم. تو ماه شبای تارمی، تو درمون حال زارمی، تو ماه شبای تارمی، تو درمون حال زارمی، تو قطره قطره شبنمی، رو گونه های پرچمی، به درد من تو مرهمی، تو انتهای عالمی. حسین 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 تمام اهل حسین این شبا و مادرش بگو حسین 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 برات ناله میزنم گریه میکنم کنم سباب اشکامو به تو من هدیه میکنم تو شادی و غم به علم تکیه میکنم تو ماه شبای تارمی تو درمون حال زارمی تو ماه شبای تارمی تو درمون.
خب به مناسبت این روزهایی که و این ایام و این سالهایی که داره به سال هم از سال افزون شد، درگیری ما با کرونا و هنوز هم متاسفانه درگیر هستیم و روز به روز ابعادش داره پیچیده‌تر میشه، میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون. یک سفر بریم به استان قزوین، هم صحبت بشیم با جناب آقای منوچهر حبیبی، معاونت محترم سیاسی امنیتی استانداری قزوین و جانشین ستاد کرونا استان. جناب حبیبی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی، جناب هاشمی و همکارانتون و همه هممیهنانی که صدای ما را میشنوند. این ایام رو عرض تسلیت هم دارم.
سپاسگزارم. متقابل ما هم تسلیت عرض میکنیم. جناب حبیبی، در خدمت حضرت عالی هستیم. گزارش برای مردم داشته باشیم از آنچه که این روزها در استان میگذره، در استانداری میگذره، برنامه هایی که دیده شده. خیلی خلاصه اگر بفرمایید ما یک نگاهی داشته باشیم به اوضاع احوال هم مدیریت رفتار اجتماعی، هم بحث به هر حال ترددها و سفرهایی که هست، و نگاهی هم داشته باشیم به اوضاع احوال مدیریت تزریق واکسن.
بله، خب قاعدتا یکی از موضوعاتی که این روزها ذکر فکر همه رو مشغول کرده، دغدغه مسئولین هم هست، بحث مدیریت بیماری کرونا است که خب البته دنیا رو گرفتار خودش کرده و به عبارتی اگر بگیم دنیا رو فلج کرده شاید سخن به اضافه‌ای نگفته باشیم. متعاقب مصوبات ستاد ملی کرونا، اقدامات مرتبط در حوزه‌های مختلف هم در سطح استان قزوین اجرایی و عملی گردید، از جمله بحث مدیریت ترددها که هم ممنوعیت بود در برخی جاها و هم محدودیت بود. ممنوعیت از این بابت که ورود به استانها با پلاک‌های غیربومی ممنوع بود، جز در شرایط خاص که مربوط به دستگاه‌های خدمات رسان مثل اورژانس، هلال احمر و موارد مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی، و همچنین مسدود کردن محورها و مبادی ورودی شهرها که این کار از روز یک شنبه هفته گذشته صورت گرفت و تا پایان روز امروز ادامه داره. زمین که خب به امروز ساعت 4 بعد از ظهر جلسه ستاد ملی کرونا است در خصوص ادامه محدودیت ها و ممنوعیت ها و همچنین سایر موارد تصمیم گیری خواهد شد که انشاءالله اطلاع رسانی خواهد صورت. بحث تعطیلی ادارات، اصناف و بانک ها را ما داشتیم که به خوبی رعایت شد، به خصوص در بحث تعطیلی اصناف که جا داره حقیقتا ما تشکر و قدردانی بکنیم و به عبارتی بهتره بگیم که اصناف هم سنگ تمام گذاشتن یک بار دیگر. ما ارزیابی هامون نشون میده که بالای 95% اصناف حقیقتا همراهی کردن و تعطیل کردن، از کسب و کار خودشون گذاشتن برای اینکه سلامت مردم اهمیت قائل شدن. برای چندمین بار، یعنی پیک پنجمه که واقعا هر موقع ما از اصناف، از بازار، از کسب خواستیم که کمک کنن، این همراهی به هر حال صورت گرفت. چیزی نزدیک به 40,000 کسب و کار ما در سطح اصناف استان داریم که بالای 35,000شون مشمول این تعطیلی بودن و حقیقتا همراهی بسیار بسیار خوبی در این حوزه داشت.
در مورد واکسن هم بفرمایید چه برنامه‌ای انجام شده؟
بله بله، ما در خصوص واکسن حدود 10 پایگاه تزریق واکسن در سطح استان را اندازی کردیم. روزانه بالای 10,000 ما دوز تزریق واکسن در سطح استان داریم. بالای 350,000 ما دوز تزریق واکسن تا الان داشتیم. این روند انشالله شتاب خواهد گرفت. ما از میانگین کشوری میزان تزریق واکسنمون بالاتر هست، چیزی نزدیک به 27% جمعیت واجد شرایطمون الان واکسن تزریق شده و داره به هر حال این کار هم دنبال میشه. از ظرفیت بسیج و طرح شهید سلیمانی به خوبی استفاده شده، از ظرفیت ارتش استفاده شده، هلال احمر، همه اینها پایگاه های متعددی رو به هر حال راه اندازی کردن که ما تجمعی در سطح پایگاه همون نداشته باشیم.
به امید خدا انشالله. ما حدود 10 روز دو هفته پیش بود که آقای جمالی پور یک سری انتقادات رو وارد کردن به نوع نگاهی که وجود داره، حالا نگاه سهل‌انگارانه‌ای که وجود داره هم بین مردم، هم بین دستگاه های اجرایی و هم بین مدیران. این رو بخواستم بفرمایید که آیا این موضوع برطرف شده؟ آیا رصد شد که بر چه اساس این صحبت ها گفته شد و نهایتا نتیجه این هشدار چه بود؟
ببینید، واقعا هم نتیجه این سهل انگاری ها و عادی انگاری ها بود که ما گرفتار این موج وحشتناک پیک چهارم شدیم. خب شاید همه فکر میکردیم که دیگه اوضاع آرام شده و رعایت پروتکل ها از 85% 90% رسید به زیر 40%. ولذا از به حال موقعی که ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت که این محدودیت ها، ممنوعیت ها، رعایت پروتکل ها، هم ادارات، هم بانک ها و هم اصناف که من عرض کردم به خوبی واقعا اومدن پای کار، مردم هم پای کار، و به نظر میرسه که انشالله ما به شرایط رسیده باشیم که بتونه ما در روزهای آتی و هفته آتی شاهد به هر حال نزول این پیک وحشتناک 5% فشار باشه.
آیا در ستاد آماری هم وجود داره مبنی بر اینکه میزان ابتلا چقدر افزایش داشته یا کاهش داشته؟ من اگر اشتباه نکنم دو روز گذشته، دو روز پیش آماری که داشتیم حدود 244 ابتلای جدید بود. الان آمار جدیدتری هست؟ آیا این عدد و رقم نسبت به هفته پیش و روزهای قبل افزایشی بوده یا کاهشی بوده؟
ما یکی دو سه روز تقریبا یه روند باثباتی رو داریم. البته خب ما تعداد بستری هامون به شدت افزایش پیدا کرد، نسبت به نحوی که در حال حاضر نزدیک به 1000 بستری کرونایی در بیمارستان هامون هستند و از ابتدای کرونا تا الان متاسفانه 2040 هم بستانیمون در دام مرگ کرونا افتادن، که در میان این فوتی ها جوان هست، پیر هست، میان سال. شهرستان های قزوینمون، البرز، تاکستان، آبیک، بوینزهرا و آبج به ترتیب بیشترین آمار بستری رو هم دارن.
و این آمار همپوشانی داره با صنعتی بودن استان ما. میدونی که استان قزوین که از استان های صنعتی کشور هستش، چقدر این آمار به هر حال از باب صنعتی بودن و از باب اینکه به هر حال میزبان صنایع مختلف کشور هست باعث بالا بودن هست، یا اینکه نه این چقدر میتونه کمک حال ما باشه برای اینکه بتونیم بهتر مقابله کنیم یا بهتر کنترل کنیم بیماری رو؟
ما در ارزیابی هایی که دانشگاه علوم پزشکی انجام داره، بیشترین مبتلایان در وهله اول مربوط به خانم های خانه‌دار هست و بعد هم به کارگران واحدهای تولیدی که جناب علی اشاره کردیم. ما چیزی نزدیک بود 200,000 کارگر در واحدهای تولیدی و صنعتی مون داریم. خب چون استان قزوین یک استان صنعتی هست، به لحاظ ترددهایی که بین استان به خصوص قزوین، البرز و تهران و استانهای شمالی صورت میگیره، به هر حال بی تأثیر هم نیست.
و این که ما الان تو این وضعیت از همه امکانات استان میبینیم که داره استفاده میشه. بیمارستان های صحرایی دارن تجهیز میشن، سالن های ورزشی از کاربری ورزشی تبدیل میشن به میزبانی از بیماران کرونا و به هر حال برگردوندنشون به شرایط عادی سلامت. این وضعیت فکر میکنید ظرف چند روز آینده یا چه مدت و چه روزهایی، چه زمانی انشاءالله به وضعیت عادی برخواهد گشت؟
عرض کردم که ارزیابی های ما ظرف دو سه روز گذشته نشون میده که ما تقریبا روندمون یک روند باثباتی. اون شیب تند افزایشی بیماران بستریمون قدری کاهش پیدا کرده. ما امیدواریم که با رعایت پروتکل ها، اجرای قرنطینه ای که از یک هفته پیش شروع شده، همراهی مردم و اقداماتی که صورت گرفته، ما بتونیم این روند رو در روزهای آتی نزولی داشته باشیم و انشالله شرایط بهتر بشه.
انشالله با امید خدا. سخن پایانی، جنبندی و حرف ناگفته اگر وجود داره خواهش میکنم در میان بگذارید.
تشکر میکنم از جناب علی و همکارانتون. مجددا از مردم عزیز به هر حال خواهشمون اینه که در اجرای پروتکل ها دقت بکنن، همراهی لازم رو داشته باشند. تنها واکسن به هر حال کفایت نمیکنه، حتی کسانی که واکسن هم زدن به هر حال گرفتار شدن، منجر به مرگ هم شده. ما خواهشمون اینه که انشالله این همکاریشون رو داشته باشن که بتونیم هر چه سریعتر از این موج سهمگین و وحشتناک پنجم کرونا انشالله عبور پیدا بکنیم.
به امید خدا انشالله. سپاسگزاریم از شما جناب آقای حبیبی، معاونت محترم سیاسی امنیتی استاندار قزوین و جانشین ریاست ستاد کرونای استان. ممنونیم که همراه ما بودید. صحبتون بخیر و انشالله سلامت باشید و سلام ما رو به همکارانتون برسونید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از جناب علی و همکارانتون.
متشکرم، خدا نگهدارتون. ساعت 7:44 دقیقه.
دلم به یاد حرم به کربلا راهیه، میخونه تو قتلگاه زیارت نوعیه.
فرقتون بسیو فرقتون برما جدم و میزدن گوشه قتلگاه فرقتون بسیو فرقتون برما جدم و میزدن گوشه قتلگاه وای حسین 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 فرقتون بسیوف فرقتون برما جدم و میزدن گوشه قتلگاه وای حسین 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 زمان خون گریه هات درست دم مغرب زمان خون گریه هات درست دم مغرب روزه برگشتن یاس به می صاحب وای 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 آی فرقتون بسنان فرقتون بالحجر جدم و میزدن بی کس و بی سپر بی کس و بی سپر
747 دقیقه هست. میخواییم باز هم صحبت بشیم با نمایندگان محترم و کلای محترم مردم در مجلس شورای اسلامی. این دفعه جناب آقای دکتر محمود عباس‌زاده سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. جناب عباس‌زاده سلام، صحبتون بخیر.
سلام علیکم. سلام علیکم یا ابا عبدالله. با عرض سلام و ادب و احترام به همه مردم نجیب ایران اسلامی در خدمتتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، همراه و هم صحبت شدید با ما آقای دکتر عباس‌زاده. می‌خوایم درباره وزارت و وزارت امور خارجه و وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه نمای دکتر امیر عبداللهیان با حضرت عالی صحبت کنیم، بررسی کنیم اوضاع احوال رو. اولین سوالی که به ذهن میرسه، به هر حال آقای دکتر عبداللهیان از کارکشته های اوضاع احوال روابط بین الملل به ویژه صاحب نظر و متخصص صاحب حتی تئوری در اوضاع احوال منطقه‌ای هستند، خیلی خوب رصد میکنن، خیلی خوب تحلیل میکنن. این نگاه منطقه‌ای داشتن، تبحر در مسائل منطقه‌ای چقدر میتونه کمک حال ما باشه در گشایش انشاءالله روابط دیپلماتیکمون با همسایه ها و بعد تسری بدیم به اوضاع احوال روابط بین الملل و سوار بر ماجرا باشیم؟ یک مقدار درباره این تخصص آقای دکتر عبداللهیان میخوای با حضرت عالی صحبت کنیم، بعد بریم سراغ برنامه ها.
عرضم به حضورتون، ببینید، یکی از اولویت های ضروری دیپلماسی خارجی ما الان ارتقاء سطح روابط با همسایگانه کشورهای منطقه است. یعنی کشوری که بخواد یک رابطه روان با همه کشورهای دنیا داشته باشه اصولا باید از همسایگانش شروع بشه. یعنی بهترین اون رابطه ها رو باید با همسایگان داشت، همسایگان خودش داشته باشه. این یک شناخت میخواد، یک تلاش گسترده میخواد، درایت خاص میخواد. عرضم به حضورتون، کشورهای همسایه ما بعد از چین یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین همسایه رو داریم. همسایگان ما نزدیک 500 میلیون نفر جمعیت دارن، نزدیک 1 تریلیون دلار واردات ایناست. ما اگر بتونیم 10% واردات این کشورها رو تامین کنیم میشه 100 میلیارد دلار، یعنی به اندازه تمام درآمد ارزی ما خب طبیعتاً چون اولویت اصلی ما در سیاست خارجی تنظیم ارتباط حسنه و ارتقاء ارتباط با کشورهای همسایه است، خب وزیر مربوطه، وزیر امور خارجه، هرچه تسلط داشته باشد بر مسائل منطقه، هرچه او را بیشتر بشناسند و در مسائل منطقه برند باشد، کشورها او را بشناسند، اعتماد کنند، عرضم به حضورتون غنای نظری داشته باشه در سیاست خارجی، ممارست داشته باشه و بالاتر از این تیم داشته باشه. آقای دکتر امیر عبداللهیان از شناخته شده های بدنه وزارت امور خارجه است. بالاخره یه نیروی سالم، متدین و خوشفکر وزارت امور خارجه است. نظر اغلب اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، البته پس از بررسی های دقیق بالاخره به نتیجه رسیده شد که آقای دکتر امیر عبداللهیان در شرایط فعلی در بین گزینه های موجود یکی از به تعبیری بهترین ها میتونه برای مدیریت وزارت امور خارجه باشه.
از این که به هر حال آقای دکتر امیر عبداللهیان همونجور که من در ابتدا مطرح کردم هم صاحب نظر هستن هم صاحب تئوری هستن، به ویژه در روابط منطقه‌ای که بگذریم، برمیگردیم به این که به هر حال سابقه همونجور که شما هم اشاره بهش کردید که از بدنه وزارت امور خارجه هستن، این یک طرف. یک طرف دیگه ارتباط نزدیکی در این دوران با مجلس شورای اسلامی داشتن، این چقدر میتونه به نزدیکی دیدگاه بدنه دولت و مجلس کمک باشه؟ چقدر میتونه کمک حال این موضوع باشه به ویژه در پیشبرد به هر حال منافع بلند مدتی که جمهوری اسلامی داره در منطقه دنبال میکنه؟
عرضم به حضورتون یه دولت موفق بالاخره دولتی است که از طرف مجلس، خانه ملت، نمایندگان مردم هرچه بیشتر مورد حمایت قرار بگیره. این یه نکته است. بذرت هر وزیری که از اعتماد و حمایت حد اکثری مجلس نه تنها در ایران، در دنیا اینجوریست، برخوردار بشه، خب طبیعتاً کیفیت و کمیت کارش قابل توجه خواهد بود، سرعت کارش بیشتر خواهد بود، اعتماد به نفسش بیشتر خواهد بود و در عرصه بین الملل اعتبارش بیشتر خواهد شد، قدرت مانور بیشتری خواهد داشت. این یه امر کاملاً بدیهیست. از طرف دیگر الان در دنیای فعلی همه چی با دیپلماسی رسمی دولتی حل نمیشه. بعضی وقتا دیپلماسی غیر رسمی یا غیر رسمی تر، روانتر و کم هزینه تر گره ها رو میتونه باز کنه. ببین الان در دنیا چیزی به نام دیپلماسی پارلمانی مطرحه. دیپلماسی پارلمانی به راحتی خیلی از یخ ها رو هم آب میکنه و کار رو روان میکنه، تسهیلگر ارتباطات رسمی دولت هاست. خب طبیعتا یه وزیری که سابقه کار در مجلس، اونم بخش تنظیم سیاست خارجی در مجلس رو بر عهده داشته باشه و از نزدیک واقف باشه به تأثیر دیپلماسی پارلمانی، طبیعتا هم کمک میکنه به تقویت این دیپلماسی پارلمانی، هم کمک میگیره از دیپلماسی پارلمانی برای حل برخی از مشکلات میان برخی از کشورها و در ارتباط با برخی از کشورها. یک امر کاملا بدیهی و عقلایی است. حضور آقای دکتر امیر عبداللهیان در مجلس به عنوان تنظیمگر ارتباطات خارجی مجلس خیلی کمک میکنه طبیعتا. یعنی ما از وزرای خارجه قبل از این کمتر داشتیم یا نداشتیم کسی که در این زمین هم تجربه داشته باشه. الان در شرایط خاص کشور به نظر من اینکه یه ما وزیری داریم علاوه بر اون ویژگی هایی که گفته شد به دیپلماسی پارلمانی هم اعتقاد داره و تجربه داره و خودش و همکارانش در مجلس ماها بود در این حوزه کار می‌کردند، به نظر من از اهمیت یه ای برخورداره. امیدوارم انشالله همین تجربه هم کمک کنه به باز کردن گره هایی که در سیاست خارجی ما البته وجود داره، به ویژه در تنظیم روابط اقتصادی با کشورهایی که دارای ظرفیت اقتصادی هستن و فرصت تلقی میشن برای جمهوری اسلامی را.
ان شاء الله به امید خدا. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، تو این فرصت کم با ما همراه بودید. ان شاء الله تو برنامه آینده و گفتگوهای آینده راجع به تعارض منافع ملی و منافع بین الملل هم خواهیم پرسید، درباره اینکه ما چقدر قرار هست وسعت بدیم، عمق بدیم و این برد رو افزایش بدیم، آیا ما فقط در همین منطقه خواهیم موند. این رو حتما در گفتگوهای آینده خواهیم پرسید. ممنونم آقای دکتر که همراه ما بودید. جناب دکتر عباس‌زاده، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، التماس دعا داریم. صبح خوبی آرزو میکنیم.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
روی لبها نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشق ها، تسبیحات حضرت زهرا. روی لبها نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشق ها، تسبیحات الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکر، بگو الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکر، الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو، صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا
اما در آستانه هفته دولت هستیم. میخواییم گفتگوی ویژه‌مون رو تقدیم حضورتون کنیم با حضور میهمانی ویژه، جناب آقای دکتر هوشنگ بازوبند، استاندار محترم استان کرمانشاه. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح جناب عالی بخیر و صبح همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم. پیشاپیش تبریک عرض می‌کنیم هفته دولت و خدمت حضرت عالی، همه همکارانتون در استانداری. خدا قوت میگیم به شما و یه نگاهی می‌خوایم داشته باشیم به آنچه که گذشت در این پایان راهی که حالا به هر حال انشالله که باعث تداوم موفقیت‌ها هم بشه. این تغییر و تحولات به هر حال باعث میشه که ما نگاهمون عوض بشه و این تغییر نگاه چیز بدی هم نیست، اما یک نگاهی داشته باشیم با ذکر یک خدا قوت. خسته نباشید به همه شما همکارانتون در استانداری.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از اینکه این وقت در اختیار ما گذاشتید. ببینید، ما درست دولت ها تغییر میکنن، ولی اعلام کردیم شاید از یک ماه پیش به تمام مدیران که باید با همون قوتی که روز اول سر کار بودن تا اون لحظه آخر با همون قوت و با همون شدت و با همون سرعت سر کار باشن و الحمدلله این چنین هست. خب در آغاز هفته دولت هم هستیم که از پس فردا هفته دولت هم شروع میشه، اگرچه کرونا هم تأثیرات خودش رو روی پروژه های عمرانی هم گذاشته. به همین دلیل چون در افتتاح پروژه ها خب جناب علی استعزار دارید یه گروهی میرن، بالاخره اونجا کلنگزنی افتتاح است، یه تجمعی شکل میگیره و لذا خیلی از پروژه ها را ما بدون این که در واقع بگذاریم تو هفته دولت، همون موقع که به بهره برداری رسیده به بهره برداری رسوندیمش. ولی برای هفته دولت هم حدود نزدیک به 1300 میلیارد تومان کلنگزنی داریم و بیش از حدود 380 میلیارد تومان هم پروژه های افتتاحیه رو گذاشتیم. البته افتتاحیه اینها به صورت تجمعی یا گروهی انجام نمیگیرد و در شهرستان فرموندار این کار رو انجام میده خودش و مسائل حل میکند. ولی مطمئن باشید که در این جابجایی ها تو استان کرمانشاه سر سوزنی خللی به وجود نمیاد و علارغم اینکه درگیر این پیک پنجم هستیم توی کرونا هم خوشبختانه از این باب باید بگیم ما نقشه راهی رو تهیه کردیم و مطابق اون نقشه راهمون بالاخره الان داریم بحث مبارزه و جلوگیری و اقناع‌سازی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم انجام میدیم.
و اگر بخوایم یک جنبندهی داشته باشیم، یک نگاهی هم داشته باشیم به نوع نگاهی که تزریق شد در این دولت به استانداری، آیا تغییر خاصی در نگاه ما به مدیریت استان وجود داشت که ما انتظار داشته باشیم این نگاه ادامه داشته باشه در دولت آینده؟ چه انتظاری داریم در واقع؟
ببین خب الان که هنوز وزرا انتخاب نشدن، وزرا
نه عرض من این بود که آیا نوع خاصی نگاه دنبال میشد در استانداری که انتظار داشته باشیم حتما این نگاه رها نشود؟